با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه ششم آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 28 ماه اکتبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در سخنرانیش در چهارمین کنگره خانه کشاورز گفت با ارقام و آمار اقتصادی دهشتناکی روبرو هستیم. وی ضمن انتقاد شدید از نحوه سرمایه‌گذاری ها و درآمدهای کشور در دولت احمدی نژاد گفت دولت جدید زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت با آمار و ارقام دهشتناکی مواجه شد. رئیس جمهور اسلامی در این سخنرانی گفت شرایط ما به گونه ای نیست که ما نیازمندی های خودمان را خودمان تأمین کنیم و از صدور کمتر از 50% یعنی حدود 44% را می توانیم تأمین کنیم و بقیه را وارد می کنیم. حسن روحانی ضمن اشاره به این که در سالهای گذشته بهترین شرایط درآمد ارزی را داشتیم و سالانه حدود 100 میلیارد دلار از درآمد ارزی برخوردار بودیم، پرسید که این پول کجا رفته است و کجا سرمایه گذاری شده است. منابع خبری میگویند که گویا حسن روحانی در طول سالهای اخیر که مدت زیادی رئیس شورای امنیت ملی و عضو مجمع تشکیل مصلحت نظام هم بوده است، از چنین واقعیت‌های تلخی آگاهی نداشته است و اینک به دلایل سیاسی و ورود به صحنه سیاست و ریاست جمهوری وضعیت فاجعه‌بار کنونی را بازگو می‌کند. در همین مراسم دبیر کل خانه کشاورزی گفت 5 دهک جامعه ایران دچار سوء تغذیه هستند و این آمار را به نقل از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مطرح کرد و گفت موضوع مهمتری که به دلیل عدم توزیع عادلانه ثروت بیش از 75% درآمدهای کشور در اختیار 25% افراد جامعه قرار میگیرد و گفت اگر برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به همین منوال پیش برود تا 25 سال دیگر 60 میلیون نفر جمعیت کشور از تشنگی می‌میرند. عیسی کلانتری گفت اگر فکری به وضعیت بحرانی آب کشور نکنیم در 30 سال آینده بیم آن می‌رود که قوم آریایی نیز از بین برود. وی ضمن اشاره به موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه که در نامه‌ای برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز فرستاده است گفت خشکیدگی دریاچه ارومیه، باتلاق‌های گاوخونی، بختگان و دیگر مناطق همه هشدار جدی نه تنها برای بخش کشاورزی بلکه تمدن ایرانی است. منابع خبری گفتند این تصویر تاریک و سیاه و دهشتناک ناشی از عملکرد رژیمی است که طی 34 سال گذشته دارایی های ایران و درآمدهای نفت کشور را صرف کمک به کشورهای دیگر مانند سوریه، لبنان و گروهی تروریست کرده است. در همین رابطه وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز از کسری 80 هزار میلیاردی بودجه این وزارتخانه خبر داد و گفت اعتبارات ناکافی مانع از انجام مأموریت‌های وزارت بهداشت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا از 210 هزار میلیارد ریال بودجه‌ای که برای سال 92 پیش‌بینی شده است در بهترین حالت ممکن است 130 هزار میلیارد ریال اختصاص یابد، یعنی حوزه سلامت با حدود 80 هزار میلیارد کسری اعتبار روبرو است. دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت افزود واقعیت این است که در صورت نبود اعتبارات کافی هیچ یک از مأموریت‌های اصلی وزارت بهداشت به نحو احسن انجام نخواهد شد. از سی دیگر خط لوله انتقال نفت در همایون شهر اصفهان که نام آن را به خمینی شهر تغییر دادند امروز منفجر شد و نفت در خیابانها و اراضی منطقه در حومه این شهر و مرکز شهر جاری شد. خبرگزاری دولتی وابسته به سپاه پاسداران فارس از بکار بردن واژه انفجار خودداری کرده. در گزارش خود مدعی است که خطوط لوله انتقال نفت در محله دوشاخ خمینی شهر دچار آسیب جدی شد و ترکید، ولی منابع خبری گفتند که صدای انفجار در خطوط لوله نفت در منطقه مرکزی شهر کاملا به گوش می رسید و ستاد مدیریت بحران بیدرنگ برای بررسی حادثه انفجار تشکیل جلسه داد. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس ادعا می کند که پس از وقوع حادثه سازمان آتشنشانی خمینی شهر در محل حادثه حاضر شد و با کمک مردم و مسئولان موفق به مهار سرایت نفت به خیابانهای اطراف شده است. مسئولان شرکت نفت و خطوط انتقال نفت اصفهان نیز در محل حاضر شدند. هنوز دلیل بروز انفجار در این خطوط لوله نفت معلوم نیست. دو روز قبل نیز در شهر اهواز در یک واحد تولید غیر انفجار شدیدی روی داد که جزئیات آن انتشار نیافته است. از سوی دیگر وزارت امور خارجه انگلستان کشتار 14 مرزبان ایرانی در سوان و همچنین اعدام 16 زندانی دیگر را در زاهدان به تلافی این اقدام محکوم کرد. مدیر کل بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا با خانواده‌های مرزبانان ایرانی ابراز همدردی کرد و گفت که بریتانیا چنین رویدادهایی را محکوم می‌کند و امیدوار است عاملان آن به مجازات برسند. به افزود اما همزمان بسیار جای تأسف است که یک روز بعد از این رویداد جمهوری اسلامی 16 زندانی را که قبلا محکوم شده بودند و محکومیتشان هیچ ارتباطی با واقعی جمعه شب نداشته اعدام کرده است. وی از جمهوری اسلامی خواست مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد و حق افراد را به برخورداری از محاکمه عادلانه تضمین کند. همان گونه که می‌دانید در پی زد و خوردهای مسلحانه در سراوان که در سال جاری چندین بار تکرار شده است بیش از 21 نفر از پاسداران و مرزبانان ایرانی کشته شدند و عده‌ای نیز به اسارت درآمدند. گروهی زیر عنوان جیش العدل یا ارتش عدالت در وبلاگ فارسی خود مسئولیت این اقدام و حمله مرزبانان نیروی انتظامی را در جمعه گذشته بر عهده گرفت. وبلاگ گروه جنبش العدل در وبلاگ خود کشتار مرزبانان در سراوان و جنوب شرقی ایران را اقدامی پیروزمندانه و موفق دانسته و اعلام کرده است که به این گونه اقدامات ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ادعا می کند که در جریان این حمله 14 تن از مرزبانان کشته و 7 تن مجروح شدند. پس از این حادثه دادستان و سپس رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند که به تلافی این حملات 16 تن از افراد به ادعای او شرور که در زندان به سر می بردند و بنا به دلایلی اجرای حکم اعدام آنان به تأخیر افتاده بود اعدام شدند. اسامی تمام اعدام شدگان که همگی از اشاعره بلوچ و شهرمندان سیستان و بلوچستان بودند منتشر شده است که نشان می‌دهد برخی از اعدام شدگان برادر یا بستگان همدیگر بودند. در پی اعدام 16 تن از اشاعره بلوچ در زندان‌های سیستان و بلوچستان به تلافی زدخوردهای مسلحانه در سراوان، دیروز هم یک بلوچ در شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان بیان که محاکمه علنی بشود و به اتهام عضویت و همکاری با گروه عبدالمالک ریگی به جوخه اعدام سپرده شد. پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس ضمن اعلام گزارش اعدام یک شهروند بلوچ از زندان خرم‌آباد هویت این فرد را فاش نکرده است. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که پس از اعدام یک جوان کرد به نام حبیب الله گلپریپور در روز جمعه گذشته که خبر آن در همان روز جمعه به اطلاع رسید، رضا اسماعیلی زندانی سیاسی دیگری نیز دیروز در زندان شهرستان سلماس به چوبه دار آویخته شد. وی پیش از اعدام مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. رضا اسماعیلی هنگام اعدام 34 سال سن داشت. وی در سال 1388 4 سال قبل دستگیر شده بود و پیکر این جوان اعدام شده توسط خانواده و بستگانش که بدون اطلاع آنها در سلماس به خاک سپرده شده بود از قبرستان سلماس خارج و به زادگاهش برده شد. آثار ضرب و شتم نیز به طور مشهودی بر جسد او دیده می شد. در همین حال آیت الله علی محمد دستخیب مرجع تقریر در شیراز و عضو مجلس خبرگان رهبری حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی را فراخواند تا موضع خدا درباره وضعیت زندانیان سیاسی روشن و برای آزادی موسوی و کروبی و دیگر فعالان سیاسی تلاش کند. دستخیب با انتقاد از حمله اخیر به فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد گفت باید عامدان آن محاکمه شوند. دستخیب خطاب به حسن روحانی گفت مردم که به شما رأی دادن و با شعار یا حسین میر حسین پای صندوق آمدن، یعنی ما به خاطر او به شما رأی می دهیم، ولی متاسفانه شما حرفی نمی زنید. به گزارش رادیوی بی بی سی لندن، آیت الله علی محمد دستخیب در مورد سکوت حسن روحانی رئیس جمهور گفته است البته ایشان هم به نوعی در حسر است. اگر آقای روحانی محصور نبود چرا در 8 سال گذشته به این همه تخلفات اعتراضی نکرد؟ از سوی دیگر سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل یک پرونده قضایی علیه نعیمه اشراقی نوی روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به خاطر درج یک لطیفه در فیسبوک او خبر داد. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی دستگاه قضایی در نشست امروز دوشنبه با خبرنگاران روزنامه‌های تحت سانسور جمهوری اسلامی گفت که جمع کثیری از خانواده‌های قربانیان جنگ ایران عراق و همچنین افراد معمولی علیه نعیمه اشراقی شکایت کردند که این شکایت با تشکیل پرونده‌ای در دادستانی تهران در حال پیگیری است. به گفت که در این گونه موارد که مرتبط با بنیانگذار جمهوری اسلامی است دادستانی هم دخالت می‌کند. چندی قبل نعیمه اشراقی در صفحه فیسبوک خود جوکی را که برای پدر بزرگش یعنی روح‌الله خمینی در زمان حیات او تعریف کرده بود منتشر کرده می نویسد که آیت الله خمینی همیشه از این جوک به شوخی یاد کرد. حالا کاسلیسان و برخی از کسانی که دستهایشان به خون هزاران ایرانی و اعدامهای دست جمعی آغشته است ناگهان از نقل این جوک و لطیفه که در همان اوقات هم بر در دیوارهای ایران نقش بسته بود به خشم آمدند و به عنوان که خانواده شهدا و افراد معمولی از نعیمی اشراقی نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی شکایت کرده اند به دست پا افتادند و برای او پرونده تشکیل می دهند. نعیمه اشراقی نوشته بود امام از پاسداران خواست تا با زنان بیوی شهدای جنگ ازدواج کنند و زیر آن آمده بود که کاش من یک پاسدار بودم. امام خمینی، جمله‌ای که روح الله خمینی بارها به آن تأکید می‌کرد. این لطیفه در میان جیره‌خواران و میراثداران رهبر جمهوری اسلامی سر و صدا برپا کرد و علی لاریجانی رئیس مدرسه اسلامی هم به آن عکس العمل نشان داد و آن را توهین به آیت الله خمینی دانست. در پی این سر و صداها توسط مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی نوه روح الله خمینی انتصاب این جملات را به خودش تکذیب کرد و صفحه فیسبوک خود را بست. حالا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پا به معرکه گذاشته است. تا کنون هیچ گونه گزارشی در هیچ نقطه از کشور در مورد اعتراض خانواده های شهدای جنگ یا مردم درباره این لطیفه در هیچ نقطه‌ای منتشر نشده است. سخنگوی دستگاه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری امروز خود گفت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان حق فعالیت ندارد. به افزود هر مؤسسه، نهاد، حزب، گروه یا جمعیتی که بنا به حکم دادگاه تعطیل شدند تا زمانی که آن حکم پابرجا باشد نمیتواند به فعالیت بپردازد و در غیر این صورت دادستان معترض می شود و با آنها برخورد می کند. منابع خبری گفتند این اظهارات به این معناست که علی‌رغم انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و وعده‌های پوچی که داده است، ما کار خودمان را که سرکوب هست ادامه می دهیم. و سرانجامی که روزنامه بهار که به اصلاح طلبان نزدیک است توقیف شد. منابع خبری گفتند این روزنامه به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است. علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات امروز در واکنش به این تصمیم گفت بر اساس رأی هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار توقیف و پروندهش برای رسیدگی قضایی به دادگاه فرستاده شد. علت توقیف روزنامه بهار آن است که این روزنامه روز چهارشنبه گذشته اول آبان ماه مقاله‌ای منتشر کرده بود زیر عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی و گویا در مقاله آموزه‌های اصل شیعه را هدف حمله قرار داده از آن انتقاد کرده بود. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس در گزارش خود نوشته است که این مقاله آموزه‌های اصیل اسلامی و شیعی را هدف قرار داده است. با این حال مسئولان روزنامه بهار ضمن عذرخواهی و پوزش طلبی و توقیف موقت انتشار روزنامه مطلبی را نیز منتشر کردند و دلیل چاپ مقاله را خطای فنی دانستند. منابع خبری گفتند علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نیز در کابینه حسن روحانی گفت این مقاله علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلامی محسوب می شود در ایجاد اختلاف مذهبی در کشور نقش داشته است. در همین حال علی اصغر غروی نویسنده مقاله روزنامه بهار و عضو شورای مرکزی حزب نهضت آزادی که مسئول شاخه این حزب در اصفهان است در مقاله خود تاکید کرده که علی امام اول شیعیان حاکم سیاسی مردم نیست و فقط یک الگوست. نویسنده افزوده است که تعیین جانشین برای تشکیل حکومت اسلامی و اداره امور جز وظایف رسولان الهی از جمله پیامبر اسلام نبوده است. و پگاه آنگرانی هنرمند سرشناس سینما به 18 ماه زندان محکوم شده است و همچنان ممنوع الخروج است. بر اساس گزارش منابع خبری منیژه حکمت مادر پگاه آهنگرانی و کارگردان سینما درباره وضع فرزندش در حال حاضر گفت که پگاه در دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده و وی نزدیک 3 سال است که از سوی دادسرای امنیت تهران ممنوع خروج است و علی‌رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف موفق به حضور در آنها نشده است. پگاه آهنگرانی در مرداد ماه سال 88 و در جریان جنبش اعتراضی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و تقلب در انتخابات و تظاهرات گسترده میلیون ها نفر چند بار جهت بازجویی به دادسرای انقلاب احضار شده بود. وی گزارش های مربوط به بازداشت دخترش پگاه آهنگرانی را تکذیب کرده است.